بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل بهزیستی تهران تاکید کرد برگزاری هر جشن یا مراسمی در مهد کودک ها باید با نظارت کارشناس انجام شود. آمریکا تغییر موضع چین و روسیه در مذاکرات مربوط به تشدید تحریم ها علیه ایران را پیشرفت می داند. ناتو از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داد. ساعت 35 ثانیه بامداد 4 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 24 ماه آوریل سال 2010 میلادی. در نخستین لحظات از روزی که رادیو، رسانه رادیو در ایران 70 ساله می شود، الهه روانشاد و آزاده اسدی میزبانان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد می گوییم و به رسم و عرف معمول با خبرها آغاز می کنیم از همکارم آزاده اسدی.
بامداد شما بخیر. ویلیام برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه با اشاره به تغییر موضع کشورهای مانند روسیه و چین درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت موضع‌گیری‌های اخیر روسیه و چین نشان می‌دهد که پیشرفت محسوسی در این زمینه به وجود آمده است. چین در ماه‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالفت می‌کرد. بعد از دیدار رئیس جمهوری چین با باراک اوباما در حاشیه کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، پکن اعلام کرد در گفتگوها بر سر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد. بعد از اعلام موضع جدید چین، کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان تاکنون در چند دور مذاکره درباره پیشنویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران شرکت کردند. چین که روابط تجاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی دارد و از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است، تاکنون مهمترین مانع برای تصویب دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران محسوب می‌شد. مدیر کل بهزیستی استان تهران بار دیگر تاکید کرد برگزاری هر گونه جشن یا مراسمی در مهد کودک‌ها باید با هماهنگی کارشناس ناظر انجام شود. ظاهر رستمی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر برخورد جدی با هر نوع تخلفی در مهد کودک‌ها و لزوم رشد مفاهیم دینی و قرآنی در آنها از مردم خواست در صورت مشاهده هر تخلفی از طرف مدیران مهد کودک‌ها موضوع را به مراکز بهزیستی اطلاع دهند. چندی پیش صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، با تهدید مهد کودکایی که به گفته او ضوابط اسلامی را رعایت نمی‌کنند گفت مهد کودک‌ها باید طوری کار کنند که کودکان در سن 13 سالگی مثل حسین فهمیده که در جبهه‌های جنگ با عراق کشته شد شهادت طلب شوند. ناتو گزارش داد پنجشنبه شب دو سرباز آمریکایی در یک درگیری با شورشیان در شرق افغانستان کشته شدند. بر اساس این خبر 4 شورشی و 1 فرمانده عملیات انتحاری طالبان هم در این درگیری کشته شدند. این در حالی است که روز جمعه وزیران خارجه پیمان ناتو در یک نشست در پایتخت استونی موضوع آموزش نیروهای افغانستان و سپردن مسئولیت امنیت این کشور به آنها را بررسی کرده بودند.
با سپاس از آزاده اسدی و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. سه کوهنورد آمریکایی زندانی در اوین تصمیم دارند دست به اعتصاب غذا بزنند. با مادران این سه کوهنورد آمریکایی بازداشتی در ایران گفتگو کرده ایم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در ایران در آستانه روز معلم با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی تمامی فعالان زندانی حقوق معلمان شد. یک کمپین برپا شده در اینترنت به وسیله یک دختر جوان آمریکایی فرضیه و گفته‌های امام جمعه موقت تهران را به چالش گرفته است. او می‌گوید بیایید ببینیم واقعاً جاذبه‌های زنان و دختران سبب زلزله می‌شود. در 70 سالگی رسانه رادیو در ایران از اهمیت رادیو در زندگی نابینایان جویا شده ایم. جنگه فرهنگی هفته. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. سه کوهنورد آمریکایی زندانی در اوین تصمیم به اعتصاب قضا گرفتند. بر اساس گزارش‌های رسیده، اکنون پس از گذراندن 9 ماه در زندان، سلامتی آنها به خطر افتاده است. مادران این سه کوهنورد آمریکایی در گفتگوی با همکارم نادر وکیلی، ضمن برشمردن وضع نابسامان سلامتی فرزندانشان، خواستار آزادی آنان شدند.
The Swiss were allowed a consular visit the day before yesterday for the first time in 4 months. You know, they were allowed to go in and see the kids for 40 minutes.
کنسول سوئیس در تهران که نمایندگی منافع آمریکا را در ایران به عهده دارد، روز چهارشنبه این هفته موفق شد تا از فرزندان ما در زندان اوین بازدید کند. خب این خبر خوبی بود، ولی متاسفانه بخش دیگر این خبر این بود که فرزندان ما در زندان با مشکلات سلامتی روبرو شدند. نورا شورت، مادر سارا، گفت زندانی شدن آنها تأثیر سوء خود را بر سلامتی آنها گذاشته است و ما بسیار نگرانیم. نورا شورت افزود به عنوان مثال دخترم سارا یک بیماری زنانگی دارد که باید تحت مراقبت پزشکی دائمی باشد. مشکل دیگر او افسردگی است که در زندان پیدا شده و یک بیماری دیگر هم دارد که من در اینجا نمیتوانم آن را آشکار کنم. مادر یکی دیگر از کوهنورد بازداشت شده در ایران، خانم لورا فتال، در مورد پسرش جاش گفت: گرچه تغییر مهمی در وضعیت جسمانی جاش در این مدت پیدا نشده، اما وی بدون تردید در زندان احساس انزوا می‌کند. ما از اینکه وی با شین همسلول شده سپاسگزاریم، اما انزوا از دنیای خارج و نبود تماس با دیگران و فقدان اطلاعات از وضعیت قانونیش او را سخت رنج می‌دهد. نورا فتال در بخش دیگری از سخنانش به رادیو فردا گفت: ما در اواسط ماه مارس و درست پیش از نوروز از طریق تماس‌های دیپلماتیک اخبار بسیار امیدوارکننده‌ای را دریافت کردیم که ویزای ما به زودی صادر خواهد شد تا ما برای دیدار فرزندانمان عازم ایران شویم. حتی به فرزندان ما هم اطلاع داده بودند که ما آماده سفر به ایران هستیم و به زودی به دیدار فرزندانمان خواهیم آمد. خانم فتال گفت: اکنون ما می‌خواهیم که به این وعده وفا شود تا ما به دیدار فرزندانمان نائل شویم. سیندی هیکی، مادر شین باور، گفت: به ما گفته شده است که فرزندانمان به فکر اعتصاب قضا افتادند و ما بدون تردید بسیار نگران هستیم، زیرا علاوه بر اینکه آنها از جهت سلامتی در شرایط مناسبی نیستند، حالا به فکر اعتصاب قضا هم افتادند که این بسیار خطرناک خواهد بود. خانم هیکی گفت: من میخواهم به پسرم شین این پیام را بدهم که ما در اینجا با استقامت و با پشتکار به تلاش‌های خود ادامه میدهیم تا بالاخره او را در وطن خودش ببینیم. خانم هیکی گفت: من از مقام‌های ایرانی استدعا میکنم که با نشان دادن شفقت و مهربانی فرزندان ما را آزاد کنند. نورا شورت نیز خاطر نشان کرد: من از مقام‌های ایرانی می‌خواهم که مسئله فرزندان ما را از مسائل سیاسی میان ایران و آمریکا جدا نگه دارند و این فرزندان خوب و صادق ما را هر چه زودتر آزاد نمایند. خانم شورت افزود: من به مقام‌های ایرانی اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که آنها تصمیم درستی را اتخاذ خواهند کرد. وی گفت: من باور دارم که آنها به قول خود وفا کرده و ویزای ما را صادر خواهند کرد. وی در ادامه افزود: من باور دارم که محمد جواد لاریجانی می‌داند که این سه نفر بی‌گناهند و باید هر چه زودتر به وطن خود بازگردند. مادران سکوهنورد ایرانی همچنین به رادیو فردا گفتند که آقای شفیعی وکیل فرزندانشان در ایران است، ولی وی تا به حال و به رغم تلاش‌های بی‌دریغش نتوانسته است با فرزندان ما دیدار کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای در آستانه روز معلم و هفته معلم، خواستار آزادی تمامی فعالان زندانی حقوق معلمان شد. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه سال گذشته شماری از فعالان حقوق معلمان به نامهای هاشم خواستار، رسول بداقی و محمد داوری بازداشت شدند و در این حال فرزاد کمانگر معلم در استان کردستان همچنان در زیر حکم اعدام به سر می‌برند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه خود اعلام کرد که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی معلمان از روز 12 تا 18 اردیبهشت ماه به نشانه اعتراض به احکام غیرقانونی اعدام و حبس غیرقانونی همکاران خود اقدام به اعتصاب قضایی کامل خواهند کرد. و بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه خود از اینکه معلمان در ایران اجازه گرد همایی، طرح نقد و نظر خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود را ندارند انتقاد کرده است. این تشکل معلمان ایران گفته است برخلاف قوانین ایران هر معلمی که بر اساس حقوق صنفی، انسانی و شهروندی خود چنین اقداماتی را انجام دهد بازداشت و به مجازات‌های فراقانونی محکوم می‌شود. از جمله مجازات هایی که شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران به آنها اشاره کرده است، اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی و محرومیت از تدریس هستند. از جمله فعالان حقوق معلمان که بازداشت و زندانی شدند و نامشان در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران ذکر شده است، هاشم خواستار، عضو کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان است. این معلم بازنشسته که روز 25 شهریور سال گذشته بازداشت شد، در زندان وکیل‌آباد مشهد به بیماری‌های داخلی و قلبی و نیز مشکلات بینایی و فشار خون دچار شده است. صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، درباره وضعیت این فعال حقوق معلمان میگوید:
ایشون از 25 شهریور که بازداشت شدن اصلا به هیچ عنوان مرخصی بهشون ندادن. ما یعنی من هر جا که رفتم با رئیس حوزه نظارت در زندان صحبت کردم، با حفاظت اطلاعات زندان صحبت کردم، با دادستان دادگاه انقلاب صحبت کردم، با دادستان کل مشهد صحبت کردم، ولی همه نظرشون منفی بوده.
خانم مالکی فرد با اشاره به اینکه همسرش به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است، درباره خودداری مقام‌های قوه قضاییه از دادن مرخصی به این فعال حقوق معلمان میگوید:
با حوزه نظارت بر زندان که صحبت کردن گفتن که زندان مرخصی نمیده. رفتن با حفاظت اطلاعات زندان صحبت کردن، گفتن نه ایشون واقعا قانونی عمل میکنه تو زندان، ما هیچ مشکلی با ایشون نداریم و اگه همین الانم هم بگن ایشون آزاد کنین ما مشکلی نداریم. بعد گفتم خب پس شما میگین مشکلی نداریم، اونا میگن مشکلی نداریم، پس مشکل از کجای؟ گفتن چون ایشون زندانی اطلاعات هستن باید شما اطلاعات اجازه بده. من با اطلاعاتم صحبت کردم، بازجوی ایشون که فامیلشون هم نگفتن، گفتن من الان میخوام برم جایی، بعدا با شما صحبت میکنم. هنوز که من هر روز منتظرم که ایشون صحبت کنن، ولی هنوز ایشون صحبت نکردن با من.
آقای خواستار تنها فعال حقوق معلمان نیست که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شده است. یکی دیگر از این فعالان حقوق معلمان محمد داوری است که در این حال روزنامه‌نگار نیز هست و پیش از بازداشت سردبیری سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی را بر عهده داشت. زلیخا بیابانی، مادر آقای داوری، که در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار کمک او برای رسیدگی به وضعیت فرزند زندانی شده است، درباره هدفش از ارسال این نامه میگوید:
اون نامه را برای وضعیت آقای داوری نوشتیم که به خاطر که میگیم همطور بالا تکلیف مونده، برای همین هنی ندادگاهی کردن، هنی نه چیزی، میگم به خاطر همین که بالا تکلیفه.
در کنار این فعالان حقوق معلمان میتوان به فرزاد کمانگر، معلم در استان کردستان، اشاره کرد که به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شده است. این اتهام از سوی فرزاد کمانگر، خانواده اش و نیز وکیل مدافع او رد شده است. دومینیک مارلت، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه فدراسیون آموزش بین الملل، با اشاره به اینکه حکم اعدام آقای کمانگر هنوز لغو نشده است میگوید:
Teacher unionist Farzad Kamangar is still at risk of being executed basically any day.
فرزاد کمانگر، فعال حقوق معلمان، همچنان در خطر اعدام قرار دارد و برخی اوقات زندانبانان به شوخی به او میگویند که امکان دارد آن روز روز آخر زندگیش باشد و از این طریق فرزاد و خانواده اش را تحت فشار روحی قرار می دهند. فدراسیون آموزش بین الملل تلاش کرده است تا با کمک اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های حقوق بشری حکم اعدام فرزاد کمانگر لغو شود و در عین حال دادگاه عادلانه‌ای در مورد او برگزار شود. فدراسیون آموزش بین الملل همچنین از کشورهای غربی مانند بریتانیا، آمریکا و هلند درخواست کرده است تا در مذاکرات با ایران خواستار احترام گذاشتن مقام‌های ایرانی به حقوق بشر و فعالان مدنی مانند فعالان حقوق معلمان شوند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در رابطه با احکام زندان و اعدام که برای فعالان حقوق معلمان صادر شده است میگوید اثر روحی و روانی این احکام بر خانواده‌ها و جامعه میلیونی فرهنگیان ایران پاک شدنی نیستند و به دین، میهن و انسجام ملی لطمه وارد می‌کنند و در عین حال جامعه و آموزش و پرورش را بیش از پیش ملتهب می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران ابراز امیدواری کرده است که اقلای قم با تدبیر و درایت و به عنوان حسن نیت در گام نخست همه فرهنگیان زندانی را آزاد کنند. منع تعقیب قضایی و لغو تمامی احکام اداری و قضایی صادر شده برای فرهنگیان منتقد، رفع فضای امنیتی از مدارس و اداره‌های آموزش و پرورش، تامین امنیت شغلی فرهنگیان، پرهیز از جاسوس پروری در مدارس و اجتناب از پرونده‌سازی برای فرهنگیان منتقد از جمله دیگر خواسته‌های این تشکل معلمان است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال گفته‌های آیت الله صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته که بدحجابی را با وقوع زلزله مرتبط دانسته بود، کمپینی در اینترنت توسط یک دختر جوان آمریکایی شکل گرفته است که با استقبال هزاران نفر از کاربران اینترنتی در سراسر جهان روبرو شده است. این دختر آمریکایی در این کمپین تلاش می‌کند با دعوت از تمامی زنان جهان گفته های آیت الله صدیقی را در بوته آزمایش قرار دهد. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
مقامات جمهوری اسلامی در هر چیز که موفق ظاهر نشده باشند در طول همه این سالها ثابت کردند که توانایی عجیبی در شعله ور کردن کمپین های بین المللی با گفتن تنها یک جمله یا یک عبارت دارند و البته کمپین هایی از سیاسی گرفته تا اجتماعی علیه خودشان. این کمپین می تواند گاه با یک جمله آیت الله خمینی در قامت فتوایی برای قتل سلمان رشدی آغاز شود تا در مقیاسی عظیم و جهانی صدای اعتراض سیاستمداران را از چهار گوشه گیتی در بیاورد. گاه نقطه آغازینش می تواند یک جمله خلق و سایه رئیس جمهور در یک دانشگاه آمریکایی باشد که بگوید
ما در ایران اولا همجنس باز نیست.
ایران we don't have homosexuals like in your country.
در ایران این چیزا وجود ندارد.
تا کمپین همجنسگرایان را در سرتاسر دنیا به دنبال داشته باشد. گاه می تواند این موضع‌گیری ها به قالب گزارش تلویزیون ایران از مجید توکلی محجبه درآید تا هزاران پسر را در کمپینی اعتراضی روسری به سر کند، یا حتی می تواند در مقیاس های بزرگتر کمپینی 4-5 ساله را علیه کل کشور بپا کند و نتیجهش تحریم و تهدید و تقبیح جهانی باشد. هنگامی که رئیس جمهور میگوید
بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ
با این همه سابقه کمپین سازی باز هم شاید کمتر کسی باور میکرد که خطبه های نماز جمعه تهران روزی بتواند زنانی را از سرتاسر دنیا ترغیب به برهنه شدن کند. آیت الله صدیقی احتمالاً گمان نمی کرد که امر به معروف و نهی از منکر او در 27 فروردین ماه به جای تزکیه نفس و کف امیال شهوانی هزاران زن را از نگاه اسلام در دام شیطان گرفتار کند، هنگامی که دلسوزانه از تریبون نماز جمعه تهران برای پیشگیری از وقوع زلزله به بانوان هشدار داد.
اون وقت این نوع جاذبه هایی که بعض بانوان بعض دختران در خودشون در بیرون از فضای خانواده و محیط زندگی خصوصی ایجاد میکنن، جوان هایی که دلشون تکون میخوره و معاذ الله ثم معاذ الله به طغیان و بلهوس کشیده میشن، بعد هم دامن هاشون آلوده میشه و زنا در جامعه زیاد بشود. یکی از مسائلی که در روایات ما علت بعضی از بلاهای ناگهانی به حساب آمده است اذا کثر از زنا کثرت زلازل، کثر از زلازل، وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه.
هشدار خطیب نماز جمعه تهران درباره ارتباط بدحجابی و زلزله یکی دو روزی در مطبوعات غربی بازتاب یافت تا دست آخر پای عده‌ای از خانم‌های عصبانی را به معرکه کشاند. زنانی که قبول این نکته که برهنگی هرچند بخش کوچکی از بدنشان میتواند عامل زلزله و کشتار هم نوعانشان باشد برایشان سنگین تمام میشد و این گونه بود که کمپینی تازه شکل گرفت، پستان لرزه یا بوب کویک. جن مکریت، یک دختر 22 ساله وبلاگ نویس آمریکایی، با باز کردن صفحه‌ای در فیسبوک از تمامی زنان دنیا دعوت کرد تا در روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه همگی شکاف سینه خود را عریان کنند تا شاید تئوری آیت الله صدیقی به شکلی بی حرف و حدیث و درست و حسابی یک بار برای همیشه به بوته آزمایش نهاده شود. و استقبال زنان و مردان از سر تا سر دنیا چشمگیر بود. به نوشته وبلاگ جن مکریت، تنها در 24 ساعت اول 14,000 نفر آمادگی خود را اعلام کردند تا به خاطر حرف خطیب نماز جمعه تهران شکاف سینه خود را عریان کنند. جن در صفحه فیسبوکش که 6,500 نفر عضو آن شدند، در کنار عکس‌هایی از بالاتنه‌های نیمه عریان نوشته است: پیشنهاد کوچکی دارم. صدیقی ادعا می‌کند که پوشیده نبودن زن باعث زمین لرزه می‌شود. اگر اینطور است، ما باید بتوانیم این ادعا را به شکل علمی ثابت کنیم. پس وقت یک پستان لرزه رسیده است. او از همه خانم‌های عضو صفحه‌اش خواسته روز دوشنبه تیشرت‌ها یا تاپ‌های باز بتن کنند که شکاف سینه‌شان تا حد امکان به چشم بیاید. یا اگر به گفته او لباس نامناسب مورد علاقه‌شان شلوارک‌های خیلی کوتاه است، آن هم در کمپین پذیرفته است. جن می نویسد: از همه زنان می خواهم از قدرت ماور و طبیعه سینه هاشان استفاده کنند تا تکلیف معلوم شود. اگر همه دست به دست هم دهیم، قاعدتاً بر اساس حرف صدیقی باید موفق شویم با عریان شدنمان زمین لرزهی درست و حسابی بپا کنیم. پایان نقل قول. اما گذشته از این که روز دوشنبه تئوری آیت الله صدیقی ثابت شود یا نه، یک پرسش همچنان بر جای می ماند. این که گناه عریان شدن هزاران زن در تمامی دنیا از نگاه اسلام که به خاطر سخنان خطیب نماز جمعه تهران صورت می گیرد برگردن زنان برهنه است یا برگردن آقای صدیقی که آنها را غیر مستقیم ترغیب به این کار کرده. و البته یک نکته نیز همچنان برای چندمین بار به اثبات می رسد، این که توانایی مسئولین جمهوری اسلامی برای بپا کردن کمپین علیه خود هر مرزی را در می نوردد، حتی مرزهای مذهبی را.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
امروز 4 اردیبهشت ماه 70 سالگرد تأسیس اولین ایستگاه رادیویی در ایران است. اولین برنامه رادیویی رادیو تهران با استفاده از دو فرستنده موج کوتاه 20 کیلوواتی و موج متوسط 2 کیلوواتی پخش شد که در اختیار وزارت پست و تلگراف بود. اولین برنامه رادیویی در ساعت 10 بامداد 4 اردیبهشت ماه پخش شد که محمد رضا پهلوی ولی عهد وقت نیز در مراسم گشایش آن حضور داشت. اما پس از گذشت 70 سال برای نابینایان ایرانی که در مقایسه با غرب از رسانه‌های ویژه خود کمتر برخوردارند، رادیو چه معنایی دارد و تا چه حد به آن دلبسته و وابستند؟ آرش، نابینای ایرانی، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
برای خود من رادیو حکم یک دانشگاه رو داشته. خیلی افراد بینا برای ارتباط برقرار کردن با اطراف خودشون امکان خیلی بیشتر دارن. برای نابینایان استفاده میکنن برای دریافت اطلاعات در زمینه‌های مختلف. برای خود من خیلی علاقه داشتم. رادیو برای من یک مدرسه بوده، یک دانشگاه بوده.
گوش کردن به رادیو رو از چه زمانی آغاز کردید؟
تقریبا میتونم بهتون بگم که از 7-8 سالگی به رادیو علاقه داشتم. مرتب دنبال میکردم و جالب اینه که بهتون بگم نابینایان رادیو رو خیلی خوب میشناسند. اونهایی هم که راه پیدا کردن توی رادیو افراد خیلی موفقی بودن، به عنوان گوینده، به عنوان برنامه ساز خیلی بودن افرادی که تونستن از همین رادیو پیشرفت کنن.
آقای آرش، منظورتون اینه که نابینایان به دلیل اینکه نمیتونن ببینن در نهایت از حس شنواییشون بیشتر بهره میگیرن و به خاطر همینه که در این رشته موفق هستن؟
بله، نمیشه البته بگم که فقط در این رشته، دور رشته های مختلفی هستن تو زمینه کامپیوتر، تو زمینه های رشته های مختلفی که افراد عادی دیگه هم دارن کار میکنن، نابیناییان هم کار میکنن، منتها توی زمینه های رادیو کلن اون رشته هایی که هر مربوط به صدا میشه خیلی موفق نسبت به افراد دیگه توانمندی بیشتری از خودشون نشون دادن.
آقای آرش، مسلماً برای اونهایی که میتونن از امکانات دیگه ای بهره مند بشن، مثل تلویزیون، رسانه های مختلف، مطبوعات و غیره، رادیو مفهومی داره و برای یک نابینا، البته مسلماً کتاب‌های مخصوص نابینایان وجود داره، اما چون از روزنامه‌ها و تلویزیون نمیتونه استفاده کنه، رسانه رادیو برای اون تا چه حد در زندگی مهمه؟ بدون رادیو میشه؟
بدون رادیو مشکله، جای خالیش دقیقاً حس میشه. شما فرض فرمایید که یک نابینا میتونه از طریق رادیو موسیقی گوش کنه، بخش‌های خبری و مواردی رو که حالا به دلیل محدودیت‌هایی که هستش از طریق روزنامه‌ها نمیتونه اطلاع پیدا بکنه، میتونه در دورترین نقاط که دسترسی به امکانات نیستش از رادیو میتونه استفاده بکنه و به معلوماتش اضافه بکنه. من خیلی موقع بوده که خیلی چیزا رو از همین برنامه‌های رادیویی، چیزایی که اطلاعی در موردشون نداشتم، از همین برنامه‌های رادیو آموختم و یاد گرفتم. با گوش کردن به رادیو، به خصوص بعضی مواقع به خود رادیو شما، به معلوماتم خیلی اضافه شده.
آقای آرش، به نظر شما در مورد کودکان و نوجوانان نابینا رادیو تا چه حد تأثیر گذاره و چقدر اونها بهش وابستن؟
دانش آموزان نابینا از دوره راهنمایی دروسشون یک بخشش با نوار هست، جدیداً یه قسمتایی هم با سی دی هستش که به صورت گویا هست، یه قسمتش با خط بریل هست. خب توجه داشته باشید، بس یه نفر میذاره مثلا درس گوش میکنه با رادیو ضبط خودش، خب برای تنفسش از رادیو استفاده میکنه و اگر هم دو دوره‌های دیگه کم باشه، از این دوره به این دلیل یه مقداری توجهش به رادیو بیشتر میشه.
اهمیت ویژه رادیو در زندگی نابینایان ایران. آرش، نابینای ایرانی، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان عزیز. تیم ملی فوتبال ایران در قرعه کشی مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2011 با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات هم گروه شد. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
در قرعه کشی رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 2011، تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم با تیم های کره شمالی، عراق و امارات هم گروه شد. مراسم قرعه کشی 15مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا جمعه شب در شهر دوحه مرکز قطر انجام شد و 16 تیم شرکت کننده در این بازی ها به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. دو تیم از سه تیم همگروه ایران یعنی کره شمالی و امارات سال گذشته در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا در گروه ب در کنار تیم ایران قرار داشتند. عراق هم به عنوان قهرمان جام ملت‌های سال 2007 یکی از حریفان اصلی تیم ملی فوتبال ایران است. در این قرعه کشی قطر میزبان همراه کویت، چین و ازبکستان در گروه اول قرار گرفتند. عربستان سعودی، سوریه، اردن و ژاپن در گروه دوم با هم همگروه شدند و در گروه سوم تیم‌های کره جنوبی، استرالیا، هند و بحرین در کنار یکدیگر ایستادند. 15مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به میزبانی شهر دوحه قطر از روز 17 دی ماه سال جاری آغاز می‌شود و تا روز 9 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ایران بیش از 30 سال است که موفق به کسب قهرمانی جام ملت‌های آسیا نشده است. در مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز جمعه یک شگفتی رقم خورد که تیان، تیم ذوب‌آهن اصفهان، قهرمان فصل پیش این مسابقات، در برابر تیم دست اولی گسترش فولاد تبریز مغلوب و از دور این بازی‌ها حذف شد. در این دیدار که در ورزشگاه شهر تبریز انجام شد، تیم گسترش فولاد با 2 گل حریف مدعی اصفهانی‌اش را شکست داد و ضمن خلق یک شگفتی به بازی فینال صعود کرد. در دیدار دیگر مرحله نیمه پایانی جمعه شب، تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور بیش از 60,000 تماشاگر در مقابل تیم سبای قم به میدان رفت. این دو تیم در پایان 90 دقیقه وقت معمولی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی بدون گل رسیدند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی و در زیر بارش شدید باران، تیم سرخپوش پایتخت با درخشش علیرضا حقیقی دروازه‌بان خود بهتر عمل کرد و 4-3 به پیروزی رسید. حقیقی دو ضربه پنالتی بازیکنان سبا را مهار کرد و باعث صعود تیم پرسپولیس به دیدار پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال ایران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک چشم به راهتان بودیم. این نیمه به خبرها، سرخط خبرها و بازپخش جنگ فرهنگی هفته اختصاص دارد. با خبرها آغاز میکنیم. آزاده اسدی:
بامداد شما بخیر. آمریکا تغییر موضع چین و روسیه در مذاکرات مربوط به تشدید تحریم‌ها علیه ایران را پیشرفت محسوسی می‌داند. ناتو از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داد. مدیر کل بهزیستی تهران تاکید کرد برگزاری هر جشن یا مراسمی در مهد کودک‌ها باید با نظارت کارشناس انجام شود. امام جمعه موقت تهران می‌گوید زلزله را اهل دل می‌توانند پیش‌بینی کنند. ده ها نفر در انفجارهای روز جمعه در بغداد کشته شدند. ایران با نظارت بیشتر بر روند غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در اصول موافقت کرد. محمود احمدی نژاد از زیمبابوه عازم اوگاندا شد. نخست وزیر زیمبابوه سفر احمدی نژاد به این کشور را اهانت به مردم صلح دوست زیمبابوه و ایران توصیف کرد. موگابه و احمدی نژاد رفتار غرب با دولت‌های زیمبابوه و جمهوری اسلامی را غیر منصفانه دانستند. دولت یونان تقاضای بیش از 60 میلیارد دلار کمک اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کرد. همزمان با تظاهرات طرفداران و مخالفان دولت تایلند، رئیس ستاد کل ارتش این کشور گفت با توسل به زور مخالف است. رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان گفت قصد ندارد به کشورش بازگردد. نخست وزیر بلژیک بر سر به رأی گذاشتن پوشیدن روبنده در پارلمان از سمت خود استعفا کرد. احمد خاتمی امام جمعه تهران مقابله با بدحجابی را مهمتر از اجرای هدفمند کردن یارانه ها دانست و سه جوان آمریکایی زندانی در ایران قصد دارند به اعتصاب قضا دست بزنند.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با سرخط مهمترین خبرها. و نوبت میرسه به باز پخش جنگ فرهنگی هفته. جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا کاری از مهرداد قاسم فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یکصد و دومین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با مرور کوتاه خبرهایی در قلمرو فرهنگ و هنر آغاز می‌کنیم و بعد از اون با دو مهمان برنامه رو ادامه میدیم. اول دکتر عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، با ما خواهد بود تا درباره شجاع‌الدین شفا که این هفته در گذشت با هم صحبت کنیم. بعد از اون خانم جین لوینسون، پژوهشگر موسیقی ایرانی، با ماست تا به پرسش‌های متعدد شما شنوندگان این برنامه پاسخ بده. گذشت جدای از خبرهایی مثل حذف نام فروغ فرخزاد از کتاب شاعران ایران که دولت دهم چاپ کرده و همینطور ارائه دفترچه سیاست‌های سینمایی وزارت ارشاد، با خبرهای ناخوشی همراه بود. ابتدا شجاع‌الدین شفا در پاریس درگذشت و بعد از اون حمیده خیرآبادی، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما، و بعد از اون هم عطا جنگوگ، چهره سرشناس موسیقی ایران، هر دو در تهران، تا فهرست درگذشتگان فروردین 89 در حوزه هنر و فرهنگ طولانی تر بشه. پیش از این در همین فروردین ماه رضا کرم رضایی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما و کیومرث ملک مطیع بازیگر سینما و تلویزیون چشم از دنیا فرو بسته بودند. اما عطا جنگوگ از شاگردان علی اکبر شهنازی نوازنده تار بود و سالها در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به کار پرداخت. آلبوم های مختلفی مثل چشم به راه برای شهرام ناظری و همینطور برای علیرضا افتخاری ساخت، اما نامش با تک آلبوم مالکنون که موسیقی ایل بختیاری رو به گفته صاحب نظران و موسیقی به صورتی درخشان تنظیم و ارائه کرده ماندگار شد. عطا جنگوگ بعد از اون آلبوم هیجار باز هم در موسیقی بختیاری و آلبومی با نام موسیقی محلی فارس رو هم منتشر کرد، اما هیچ کدوم جایگاه مالکنون او رو نیافتند. اثری که با صدای مسعود بختیاری، خواننده‌ای که خود در سال 1385 درگذشت، در خاطره ایرانی ها ماندگار شد.
دلگرونیم همه جا به هر دیاره کبیر ساله هر لاله زاره هرچی او را ندرایی به آسمونم دشت جونم تشنه بادی چشم ساره دشت جونم تشنه بادی چشم ساره دی پاییزم بی باهاره
شجاع‌الدین شفا چهره فرهیخته و دانشور سالهای حاکمیت پهلوی دوم جمعه گذشته در پاریس چشم از دنیا فرو بست. این ادیب و نویسنده و مترجم صاحب نام اما هم پیش از انقلاب و هم بعد از اون مورد تکفیر مخالفانش بود. پیش از انقلاب از سوی روشنفکران و مخالفان شاه، چرا که او رو درباری می‌دونستند، و بعد از انقلاب از طرف نظام سیاسی مستقر در ایران به این دلیل که او رو اسلام ستیز و ناسیونالیست می‌خوندند. اما آیا خدمت و خیانت چهره‌های فرهنگی و اجتماعی یک ملت رو با همین ادبیات ساده میتونیم بسنجیم؟ یا تاریخ قضاوتی دیگه داره؟ از دکتر عباس میلانی، نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد دعوت کردم برای بررسیدن کوتاه این پرسش‌ها در حد مجالی که ما داریم مهمان این برنامه باشه. دکتر میلانی نویسنده کتاب‌های معمای هویدا و همینطور ایرانیان نامداره و از طرفی سالهاست تحقیقات دامنه‌داری رو برای تألیف کتابی درباره شاه در دست تألیف داره. یکی از کسانی که دکتر میلانی با او برای همین کتاب آخرش بارها مصاحبه کرد دکتر شفا بود. خب آقای دکتر عباس میلانی، خوش اومدید به این برنامه. قبل از هر چیز برای ما بگید که دکتر شجاع‌الدین شفا از کجا شروع کرد و تا کجا اومد؟
من گمان میکنم زندگیشون رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. من در مورد خاص بخش اول و سوم زندگیشون تحقیق درست جدی نکردم، ولی در مورد قسمت دوم کنجکاوی جدی کردم. قسمت اول آغاز کارشون هست، دوران کودکی، جوانی، مدرسه، تحصیلات در تهران و در بیروت، دکترا و کارهای ترجمه و روزنامه نگاریشون هست که در واقع آغاز کار قلمیشون. از اواسط دهه 50 مسیحی ایشون وارد کار دولتی میشن از طریق حسین علا که به نوشته های ایشون ظاهرا علاقه مند بوده. ایشون وارد دربار میشن، بعد از مدتی در واقع سخنران نویس اصلی شاه میشن، یعنی نه تنها معاون فرهنگی وزارت دربار بودند بلکه بخش اعظم سخنرانی ها و تقریبا همه سخنرانی های مهم شاه رو در یک فاصله طولانی ایشون مینویسن. تخصص و کارهای ایشون دقیقا در مقوله ادبیات تطبیقی جا میگیره، برای اینکه در ادبیات آلمانی، در ادبیات ایتالیایی دستی داشتند و شاید مهمترین ترجمه شون همون کمدی الهی است که در واقع مهمترین دستاورد فرهنگی فرهنگی اون مرحله اول بود. در مرحله سوم دوران مهاجرت ایشون هست که سیاق کارشون عمدتاً تغییر میکنه، به این معنا که یه سری کتاب‌هایی در نقد تشیع، نقد ادیان ابراهیمی می‌نویسن و کارهاشون بیشتر رنگ جدل سیاسی و جدل ایدئولوژیک پیدا میکنه. در اون دوران یک کار تحقیقی بسیار جالب در مورد نقش ایرانی‌ها در اسپانیا نوشتن که خیلی خواندنی است و در واقع برمیگرده به اون علایق ایشون در دوران دوم که به ایران شناسی بود.
به چهره اجتماعی دکتر شجاع‌الدین شفا در طول عمر نسبتاً طولانیشون از دو وجه برخوردار بوده، سیاسی و فرهنگی. حالا اگر بخوایم به تفکیک به هر یک اشاره بکنید، اهمیت ایشون در حوزه فرهنگی چه بود؟
یه مقداری همونطور که عرض کردم ترجمه ها هست که اون امریست جداگانه قضاوت در اهمیتش، در ارزش ادبیش امری کاملا جداست و فکر میکنم در قیاس با کار آقای شفا در این قسمت دوم شاید کم اهمیت تر باشه، به این معنا که ایشون به عنوان معاون فرهنگی وزارت دربار برای یک دوران طولانی مستر کارهای و تصمیم‌های بسیار مهم بودن، از جمله یکی از بانیان اصلی مسئله جشن‌های 2500 ساله ایشون بودن و شاید مهمترین پیشنهاد کننده فکر تغییر تاریخ در دوران شاه از تاریخ هجری به یک تاریخ پادشاهی ایشون بودن. جشن‌های 2500 ساله در واقع تشویق محققین به نوشتن 2500 کتاب، 2500 مقاله، کمک ایشون به راه انداختن کتابخانه جدیدی که اگر تشکیل میشد واقعا کتابخانه عظیمی میشد، اون کتابخانه سلطنتی که ایشون در پی تأسیسش بودن و اقدامات اولیه رو در این جهت انجام دادن، به نظر من مهمترین و بحث انگیزترین جنبه کارهای ایشون هست.
البته شما اشاره کردین بحث ترجمه کتاب کمدی الهی که بسیاری از صاحب نظران در حوزه ادبیات این کار رو کاری برجسته میدانند و اینکه کار بسیار دشواری هم هست برای بازگردانی و ایشون در سال 1135 خورشیدی برای نخستین بار اینو به چاپ میرسونند.
من در اون مورد قضاوت دقیقی نمیتونم بکنم برای اینکه من زبان ایتالیایی که اصل کتاب در اون بوده نمیدونم و کار مقابلا هم انجام ندادم. به همونطور که فرمودید منقدین اکثرشون نظرات بسیار مثبتی نسبت به این ترجمه داشتن، بیش و کم همه متفق القولن که نثر شیوایی مینوشت، تسلط بسیار بسیار محکمی بر تاریخ نثر فارسی داشت و یکی از نکات واقعا جالبی که من بهش برخوردم این است که بیش و کم دقیقا میشه گفت که از چه زمانی نوشتن سخنرانی های شاه رو ایشون به عهده گرفتن. من مجموعه سخنرانی های شاه رو پیدا کردم و دارم و برای این کتاب شاه اونها رو از اول تا آخر خوندم و وقتی که تمام کردم با ایشون مصاحبه کردم، چند بار مصاحبه کردم در مورد شاه و در مورد نحوه کارشون با شاه در زمینه این تدارکا و دقیقاً اون جایی که حدس میشه زد که ایشون وارد کار نوشتن سخنرانی شدن همون بود که ایشون تایید کردن. یعنی من گفتم به نظر میاد که از این تاریخ شما سخنرانی ها رو تهیه میکردید، برای اینکه دقیقاً از اونجاست که شاه با اشارات بسیار دقیقی به نقش ایران در اروپا، رابطه ایران با اروپا، اولین متون ایران شناسی در اروپا، اولین متون اروپا شناسی در ایران، سهم ایران در تمدن جهان صحبت میکنه و اینها از موضوعاتی بود که واقعا مورد علاقه آقای شفا بود.
اما برگزاری جشنهای 2500 سالی شاهنشاهی هم که ایده دکتر شفا به عنوان مشاور فرهنگی دربار بود و برگزاری این جشن هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفت در همون زمان خودش و بعد از اون، آیا ایده دکتر شفا در این باره نکات دیگه‌ای هم داشت که به نظر شما مورد توجه واقع نشده؟
در رابطه با جشن‌های 2500 ساله همه توجه به بهای هنگفت اون جشن‌ها معطوف بوده تا به حال، همه انتقادها معطوف به این بوده که این همه پول خرج کردن برای یک جشن بحث‌انگیز که آیا واقعا ارزشش رو داشت نه. ولی نکته‌ای که فراموش شده تا حد زیادی این است که اون جشن بخشی از این فکر اساسی بود. این فکر جنبه های دیگه ای هم داشت، مثلا کمک به نوشتن تاریخ های ایران، 2500 کتاب در تاریخ ایران، مثلا کمک به راه انداختن یک دارت المعارف ایران شناسی به اسم استودیا ایرانیکا که چندین جلدش در اومده و در کتابخونه های معتبر هست و در سال 1980 فکر میکنم یا 81 دیگه متوقف شد برای اینکه کمک نمی آمد. و وقتی شما تورقی میکنید در اون استودیو ایرانیکا، واقعا مقالات بسیار بسیار جالبی از برخی از مهمترین سرشناسترین ایرانشناسای دنیا در اونجا هست. من خوب یادم میاد که یه زمانی داشتم مطلبی در مورد همین سهم ایران در تاریخ و تمدن غرب تدارک میکردم و به یه مقاله تو همین استودیو ایرانیکا برخوردم که تأثیر کوروش رو در اساطیر و شعرهای فولکلوریک ایسلند، کشور ایسلند ردیابی میکرد. مقاله درخشانی بود، مقاله بسیار بسیار جالبی بود، بسیار محققانه بود. و از این نوع مقالات تو اون استودیو ایرانیکا خیلی فراوان بود. به مجموعه ای از
اینو محققان مختلف از کشورهای مختلف کمک میکردن و مینوشتن.
دقیقا استودیو ایرانیکا نوعی دارالمعارف ایران بود و کارش گردآوری مقالات تحقیقی در زمینه‌های مختلف و حتی در زبان‌های مختلف. گاه مقاله هست از ایرانشناسان چکسلواکی، ایرانشناسان روسی، فرانسه، زبان‌های مختلف است، ولی مقالات انگلیسی که یا فرانسه‌ای که من بذائت خوندنشو داشتم واقعا مقالات بلا استثناء اونایی که من دیدم و دنبالش بودم مقالات درخشانی بود. و کمکی که ایشون کرد برای جمع‌آوری این کارها کاملا یک زیرنویس عملا فراموش نشده ایش بوده تا به حال، به بحث اسراف و تبذیری که در تهیه اون جشن انجام گرفت.
خب آقای دکتر، به نظر میاد که در تاریخ معاصر ما سیاست همواره یک وزنه تعیین کننده ای بوده در مشخص کردن خدمت و خیانت چهره‌های فرهنگی و سیاسی. به نظر میاد که دکتر شجاع‌الدین شفا هم در همین چارچوب بارها مورد سنجه قرار گرفته و بارها قضاوت شده. قضاوت‌های منفی اغلب وجود داشته و بیشتر هم برمیگشته به رابطه ایشون با دربار محمد رضا شاه پهلوی. شما به عنوان یک محقق تاریخ ایران، نگاهتون به این مجموعه و به این پوسته‌ای که بر گرد دکتر شجاع‌الدین شفا مثل بسیاری دیگر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی ایران وجود داره چیست؟
به نظرم نکته مهمی که در پرسش شما باید بهش توجه کرد این است که تاریخ قضاوتش با قضاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوته. تاریخ بر اساس وزن و ارزش فکری و تحقیقی یک محقق قضاوت میکنه، نه الزاماً وابستگی های سیاسی یا تهمت ها یا حملاتی که یا تبلیغاتی که دوستان یا دشمنانش میکردن. ما مصادیق متعددی داریم که افرادی در زمان خودشون مورد حمله و نقد و تحقیر قرار گرفتن، ولی هر روز که میگذره مقام تاریخیشون، مقام علمیشون برتر و برتر شناخته میشه. مثلا تقی‌زاده، مثل زکال ملک فروغی، سعیدی سیرجانی، دشتی، اینها موارد متعددی هستند که سیاسیون و سیاست زدگان یک قضاوت در موردشون میکردن. تاریخ هر روز داره قضاوت دیگری میکنه و اینکه در آینده در مورد کسی مثل شفا چه قضاوتی بکنن طبعا به عهده آینده است، ولی حدس من این است که اینکه وزیر دربار بوده، معاون وزیر دربار بوده، یک زیرنویس جزئی خواهد بود در ارزیابی از مقام فرهنگیش.
گفتگوی من رو با دکتر عباس میلانی میشنیدید درباره شجاع‌الدین شفا که جمعه پیش درگذشت. در دو برنامه قبل بود که مهمانی داشتیم در حوزه موسیقی ایرانی. البته او نه نوازنده بود و نه خواننده، بلکه پژوهشگری آمریکایی بود در موسیقی ایرانی. خانم جین لوینسون یک بانوی محقق آمریکایی که وقتی در اواسط دهه 50 با همسرش به ایران میره برای خوندن زبان فارسی در دانشگاه ادبیات شیراز، هر دو شیفته موسیقی اصیل ایرانی میشن و بعدها پیگیر گردآوری محققانه و روشمند برنامه موفق رادیویی گلها. در اون برنامه گفتگوی مفصل با هم داشتیم. الان هم میتونید متن پیاده شده همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا سرچ کنید و بخونید یا بشنوید. اما بعد از پخش این برنامه تماس‌های بسیاری داشتیم از طرف شنوندگان، چه به صورت پیام‌های تلفنی و چه کامنت‌هایی در وبسایت رادیو فردا و غیره. این استقبال شنوندگان از این برنامه و پرسش‌های زیادی که مطرح کردند به حدی بود که تصمیم گرفتم این هفته هم از خانم لوینسون دوباره دعوت کنم تا باز هم در برنامه ما حضور پیدا کنن و این بار به پرسش‌هایی که شما شنوندگان مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا از ایشون داشتید پاسخ بدند. اما قبل از طرح پرسش‌های شما، از بین مجموعه پیام‌هایی که شنوندگان درباره گفتگوی پیشین من با خانم لوینسون روی پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا گذاشتند، چند تایی رو همکارانم به عنوان نمونه پخش خواهند کرد. بشنویم.
با سلام، خسته نباشین. من الان یه برنامه شنیدم از رادیو شما به نام جنگ فرهنگی و با خانم جین لوینسون مصاحبه داشتن در مورد برنامه گلها و آرشیو گلها، ولی متاسفانه من اون وبسایتی که در موردش این برنامه بود رو نشنیدم و خیلی زیاد این وبسایت من لازم دارم که بدونم اسمشو. امیر هستم، از امریکا زنگ میزنم، از کالیفرنیا، و خیلی ممنون، واقعا برنامه بسیار زیبایی بود. یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم که باور نکردنی بود، من اطلاعات خیلی زیادی رو تونستم به دست بیارم.
برنامه با اون زیبایی، با اون مصاحبه بسیار قشنگ، بسیار زیبا با اون خانم که بسیار معلوماتش هم خیلی خوب بود در مورد ایران که من واقعا لذت بردم و ضبط کردم اینو، بسیار زیبا بود.
سلام، خسته نباشین. من از استان تماس میگیرم. من یکی از شنوندگان همیشگی شما هستم. یه خواهشی ازتون داشتم. میخواستم بپرسم آیا آرشیو شما، حالا اون دیویدی که تهیه کردن یا اون سیدی، قابل فروش هست که من بگیرم یا قابل دانلود کردن از روی اینترنته؟ اگه میتونین خواهش میکنم، تمنا میکنم منو کمکم کنید، چون من یکی از دوستان شاهد برنامه گلها هست.
سلام رادیو فردا، من از آلمان زنگ میزنم. برنامه خیلی خوب آقای قاسم فر که در مورد گلها تهیه کردن بسیار ممنون و متشکرم. خواهش میکنم بازم از این برنامه بذارید تو برنامه هاتون، خیلی ممنونم. خداحافظ شما.
خواستم تشکر بکنم از شما به خاطر برنامه بسیار 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 زیبایی که از گلهای تازه و گلهای جاویدان به صورت تحقیقاتی یک خانم انگلیسی عزیز به اسم خانم لوینسون زحمت کشتن با آقای قاسم فرد پخش کردید. واقعا لذت بردم و جای غرور داره که موسیقی اصیل ایرانی به این صورت ارزش داشته که یک محقق ارزنده انگلیسی خانم لوینسون اومده این زحمت بی‌دریغ رو کشیده و جمع‌آوری کرده. واقعا به قدری هیجان زده شدم که نمیدونم چی بگم و فقط میخوام تشکر بکنم از رادیو فردا و خانم لوینسون و سر تعظیم میارم پایین برای این خانم که اینقدر زحمت کشیده و ارج گذاشته برای موسیقی زیبا و پایدار ایرانی. متشکرم.
خب خانم جین لوینسون، خوش اومدید به این برنامه. اینها نمونه‌ای بود از نظرات شنوندگان. پاسخی برای این ابراز احساسات دارید؟
من واقعا چه بگم، اینقدر مردم محبت دارن و اینقدر مردم تشویق میکنن و اینا، واقعا من خجالت زده هستم از این همه محبت. اما خودم اصلا قابلیت اینجور تشکر نمیدونم. کوچیک همه ایرانی ها هستم. اینقدر دیگه چی بگم، اینقدر دیگه خجالت زده شدم از مردم که اینقدر محبت کردن، اینقدر تعریف کردن که اصلا نمیدونم چی بگم، اصلا گنگ شدم.
بله، به هر حال مردم در همه جای دنیا قدر کسانی که کار میکنند و زحمتی میکشند رو میدونند. اما اجازه بدید بریم سراغ پرسش های شنوندگان. سوالات خیلی زیاد بودن و اما مشترک هم بودن که من اینا رو به سه دسته سوالا رو ما تقسیم بندی کردیم. بخش اول سوالا کسانی مثل آقای علی رحمتی از مشهد، محمد حسین پروین، ان فراز، مهتاب، محمد رضا عبادی از تهران، سیمین و کاظمی از دبی، حسین زارع از اهواز، فرخ نبوی و تعدادی دیگه سوال کردن که این وبسایتی که شما قرار راه اندازی کنید آیا راه اندازی شده یا خیر؟
این وبسایتی که ما داریم روش کار میکنیم فعلا فقط یک پیج، یک صفحه هست توی اینترنت، www.goalha.co.uk، و در حال حاضر برنامه نویس دارن کار میکنن روی کد بنگاه اطلاعاتی که انشالله در چند ماه آینده ما بتونیم این کاملا راه‌اندازی بکنیم که تمام آرشیو گلها و اطلاعات و تحقیقاتی که این چند سال کردیم بذاریم در اختیار جامعه.
هوشنگ باستان از ماهشهر، رضا معجونی از فرانکفورت، پریسا نمازی از شیراز، ابراهیم امیری از اصفهان، بهرام حمزه، علی قاسمی، فرزانه و رضا همگی از تهران گفتن که این دو آلبومی که از خوانندگان زن و گلچین برنامه گلها در مصاحبه گفتید که منتشر شده رو چطور میتونن تهیه بکنن؟
این دو تا CD هست، یکی که چیز دانشگاه سواس دانشگاه لندن انتشار کرده که اون از طریق همین وبسایت www.golha.co.uk لینکش اونجا هست که از کتاب فروشی خود دانشگاه میشه تهیه کرد. اون یکی دیگه که ایران هریتیج و بنیاد میراث فرهنگی ایران که تو لندن هست که اونا از خود وبسایت ایران هریتیج میتونن اطلاعات به دست آوردن اون سی دی پیدا کنن.
خب شنوندهای دیگه هم داشتیم که از ما پرسیدن که چطور میتونن با شما خانم لمیسون تماس بگیرن و در ارتباط باشند.
با همین وبسایت www.golha.co.uk یا وبسایت ایران هریتیج هر دو میتونن تماس بگیرن. من هر اونجا که در توانم هست جواب میدم.
اما یک سوال دیگری هم بود که یکی دو تا از شنوندگان پرسیده بودن خواننده مورد علاقه شما در بین خوانندگان ایرانی چه زن و چه مرد چه کسی هست؟ در واقع فیوریت شما کیه توی
از فیوریت های من واقعا یک حس صمیمی نسبت به صدای آقای شهیدی دارم و مخصوصا وقتی که دو بیتی های بابا طاهر میخونه واقعا خیلی بر من تاثیر میذاره و از لحاظ خانوما هم خاطر پروانه و هم الهه هر دوتاشون واقعا روی من خیلی تاثیر میذاره. البته خوب مرزی خوب جای خودش داره.
خب و در نهایت اگر حرفی یا گفتهی برای کسانی که تماس گرفتن و تشکر کردن از شما اگر حرفی دارید با اینها بفرمایید.
من واقعا شرمنده هستم از همه ابراز محبت و دوستی و احترامی که مردم به من گذاشتن با این پروژه. من از شنونده ها تشکر میکنم از صمیم قلب و من حاکپای همه ایرانی ها هستم.
گفتگوی من با خانم جین لوینسون پژوهشگر آمریکایی در حوزه موسیقی اصیل ایران رو میشنیدید که برای دومین بار در مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا حاضر میشد تا به پرسش‌های شنوندگان این برنامه پاسخ بده. 102مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم با گوشه‌ای از تصنیفی زیبا از عبدالوهاب شهیدی که مورد علاقه میهمان برنامه ما خانم لوینسون هم بود. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید تا هفته بعد.
اون نگاه گرمی تو جام شراب آبی اما سرابی زندگی بی چشمی تو زندگی بی چشمی تو رنج و عذاب آبی رنج و عذابی موسیقی
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که آزاده اسدی همکارم راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. در روزی که رادیو در ایران 70 ساله می شود، راست ساعت 10 صبح اولین برنامه 70 سال پیش از رادیو تهران پخش شد. به شما خدا نگهدار میگم و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.